دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده پایش که از استدیوی دیگر رادیو گفتگو تقدیم میشه به شما با موضوع نقش رسانه‌های اجتماعی در وصول به حکمرانی مطلوب. بشنویم این برنامه رو به مدت 55 دقیقه.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پایش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، امیدوارم در هر جایی که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. سید سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای. در برنامه پایش به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما هستیم. در برنامه پایش به موضوعات مرتبط با فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی و سواد رسانه‌ای می‌پردازیم. سرکار خانم سیما قفاری تهیه کننده، انتشارات پشتیبان حامی برنامه و آقای مرتضی چشمنور سردبیر این برنامه هستند. با ما همراه باشید. ساعت 8:32 هست و صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو .ir میتونید ما رو ببینید و بشنوید. ما در برنامه پایش راجع به مسائل روز رسانه ها با شما صحبت میکنیم. امروز قراره راجع به سواد رسانه‌ای و نقش رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی در وصول به حکمرانی مطلوب با آقای دکتر حامد اسماعیلی، پژوهشگر فضای مجازی و الگوهای نوین حکمرانی صحبت کنیم. آقای دکتر اسماعیلی قبول زحمت کردند و امروز در استودیوی برنامه پایش حاضر شدند. سلام و عرض ادب آقای اسماعیلی.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما سرکار خانم میرقاسمی و تمامی شنوندگان برنامه پایش رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
اگر رسانه رو به عنوان رکن چهارم دموکراسی بشناسیم، رسانه‌های نوین به واسطه دسترسی آزاد به اطلاعات و ایجاد فرصت اظهار نظر برای مخاطبان، بسترهایی رو برای بحث و گفتگو فراهم کردن و به مردم این فرصت رو دادن که از مسئولین مطالبه گری بکنن. رسانه‌های نوین این روزها این فرصت رو فراهم کردند که افراد بتونن عقاید و دیدگاه‌های خودشون رو از طریق همین گوشی‌های قابل حمل هوشمند خودشون در اختیار دیگران قرار بدن. در این میون سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی باید پاسخگوی یک روند توسعه پایدار باشه و بتونه به شهروندان کمک کنه که مطالبات منطقی و به حق خودشون رو مطرح کنن. و یکی از کلیدواژه‌هایی که این روزها خیلی به گوش ما میخوره حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوبه، یا عنوان Good Governance که از اون در مفاهیم مختلف علوم اجتماعی یاد میشه. امروز در برنامه پایش قرار با آقای حامد اسماعیلی صحبت کنیم. ایشون سالها پژوهش کردند در حوزه الگوهای نوین حکمرانی مطلوب و در فضای مجازی فعالیت‌های زیادی داشتن و پژوهش‌های بیشماری را انجام دادن. در خدمت شما هستیم آقای اسماعیلی. اگر صلاح می‌دونید در ابتدا راجع به مؤلفه‌های حکمرانی نوین در خدمتتون باشیم.
بسیار خوب، در خدمتتون هستم. من اجازه می‌خوام ابتدا یک مقدمه راجع به نحوه شکل‌گیری حکمرانی خوب و پیدایش نظریه حکمرانی خوب خدمتتون داشته باشم. ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه 70 میلادی الگویی که استفاده میشد الگوی دولت بزرگ بود، یعنی اینکه همه چیز در اختیار یک نهاد حاکمیتی و در حکومتی که کشورها رو اداره میکرد. از دهه 70 میلادی تا انتهای دهه 90 میلادی الگوی دولت حداقلی شکل گرفت، یعنی دولت کوچک سازی بشه و در قالب یک بستر کوچک و چابکی بتونه خدمت خودش رو به مردم ارائه بکنه. خب در واقع نگاه هم سلسله مراتبی از بالا به پایین بود توی این سیستم. از دهه 90 تا الان در واقع یک الگوی جدیدی تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح شده که در واقع دوره دولت یا حکمرانی خوب هست، که خب این حکمرانی خوب مفاهیم، یکی از مفاهیم جدیدی هست که وجود داره و یک سری تعاریف داره که خدمتتون عرض میکنم. البته از سال 2006 به این طرف یک پارادایم جدیدی در مدیریت شکل گرفته به عنوان مدیریت حکمرانی خوب. تحت عنوان حکمرانی یک پارادایمی شکل گرفته که در علم مدیریت وجود داره. از نگاه سازمان ملل، حکمرانی عبارت است از مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت داری. و از طرفی بانک جهانی هم ارائه خدمات عمومی کارآمد نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو رو به عنوان تعریف مفهوم حکمرانی ارائه میکنه. در حکمرانی ما سه تا رکن اصلی داریم که در واقع دولت هست، جامعه مدنی هست و بخش خصوصی. در واقع این سه رکنی که خدمت شما عرض کردم به عنوان در واقع سه رأس مثلثی هستند که حکمرانی رو شکل میدن. دولت به عنوان تسهیلگر فعالیت های عمومی و تنظیم مقررات، جامعه مدنی به عنوان مشارکت مدنی و حرکت‌های جمعی، و بخش خصوصی هم در قسمت رقابت و تجارت در واقع فعالیت می‌کنه در این زمینه.
خیلی متشکرم. ساعت 8:37 دقیقه است و با برنامه پایش در خدمت شما هستیم. راجع به موضوع حکمرانی خوب صحبت می‌کنیم و نقشی که رسانه‌های اجتماعی می‌تونه در جهت وصول به حکمرانی مطلوب داشته باشه. در خدمت آقای دکتر حامد اسماعیلی هستیم، پژوهشگر فضای مجازی و الگوهای نوین حکمرانی. آقای اسماعیلی اشاره کردن به این که در واقع ما سه رکن اصلی داریم برای وصول به حکمرانی خوب که دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. آقای اسماعیلی، می‌خوام ازتون خواهش بکنم یه مقدار مصداقی راجع به این مؤلفه‌ها صحبت بکنید، اینکه برای وصول به این حکمرانی مطلوب که قطعا جهت رسیدن به توسعه پایدار هست و جهت حصول به یک زندگی بهتر و در واقع ایجاد سرمایه اجتماعی بیشتری برای جامعه، ما برای اینکه بتونیم در کشور خودمون یا کشورهای جهان، اگر شما در مطالعاتتون الگوهایی رو دیدین، مصادیق اینکه این سه مؤلفه بتونه اجرا بشه به چه شکل هست؟
در این خصوص خدمتون حتما عرض خواهم کرد، ولی قبلش این نکته ای رو بگم. دلیل پیدایش نظریه حکمرانی خوب افزایش بحران‌های مالی در بین دهه 70 تا دهه 90 میلادی بود و تحول عملکرد اقتصاد جهانی بود و همچنین عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، یعنی به این صورت که اتفاقاتی که داشت توی کشورها میافتاد و نگاه حاکمیتی که از بالا در کشورها وجود داشت، دیدن یک سری در واقع اتفاقات داره میفته و یک سری مشکلات به وجود میاد که به سمت این نظریه حکمرانی در واقع حرکت کردن. از دیدگاه بانک جهانی، حکومتداری خوب یا در واقع حکمرانی خوب یک سری شاخص ها داره. که این شاخص‌ها کمک می‌کنه به سالم‌سازی جامعه، که اولین در واقع شاخص این موضوع حوزه پاسخگویی هست، حوزه شفافیت هست، مسئولیت پذیری هست، عدالت جویی هست، کارایی و اثر بخشی، قانون محوری، مشارکت جویی و اجماع محوری. یعنی این تمام این شاخص ها اگه در سطح جامعه رعایت بشود، ما به الگوی حکمرانی خوب در جامعه دست پیدا خواهیم کرد.
درسته. آقای اسماعیلی، ما در هفته گذشته در خدمت آقای دکتر محجوب بودیم. نقش علوم شناختی رو در واقع اثرپذیری و اثرگذاری محتوای رسانه‌ای بررسی می‌کردیم. یه مصداقی رو ایشون اشاره کردن، بحث بنزین. الان من می‌بینم که درسته که علوم در واقع تخصصی هر چی که میشه شاخه‌هاش از هم جدا میشه، ولی گویا همه اینها در نهایت به یک نقطه مشترکی میرسه. برای مثال در حوزه بنزین آقای دکتر محجوب مثال زدن، گفتن یه بحران اخیر رو ما داشتیم در حوزه بنزین که رسانه ها اومدن یکی از شاخصهای علوم شناختی رو به کار بردن و اون شفافیت داشتن با مردم هستش. الان دیدم شما تو صحبتاتون اشاره کردین که یکی از شاخصهای حکمرانی خوب هم شفافیت هستش. مثلا من چیزی که تو ذهنم اومد این بود که فرض کنید که اگر ما جامعه رو همون خانواده کوچیک خودمون مد نظر بگیریم، اگر بخوایم یه مقدار مصداقی صحبت کنیم برای اینکه ملموس‌تر بشه برای شنوندگان برنامه، در یک خانواده هم اگر فقط هدف این باشه که ما حکم بکنیم، یعنی زور بگیم، یا مثلا نه حالا زور، در واقع حرف خودمون و الگوی ساختاری خودمون رو بخوایم پیاده بکنیم، شاید افراد خانواده مقاومت بکنن. ولی وقتی که بخوایم از اونها که مشارکت بکنن و در واقع یک مدیریت جمعی با تکیه بر عقل و خرد جمعی داشته باشیم، قطعاً به یک نتایج بهتری میرسیم. چرا؟ به واسطه اینکه مردم امروز با مردم دیروز خیلی تفاوت دارن. شاید به خاطر همین بحث دسترسی آزاد به اطلاعات که حالا در خلال برنامه بهش خواهیم پرداخت، ولی میخوام بیشتر مصداقی راجع به این صحبت بکنیم که واقعاً چرا حضور خود مردم در جامعه اینقدر ضروری هست و چرا باید مشارکت بیشتری رو از مردم داشته باشیم و این چگونه اتفاق خواهد افتاد، مثلا در کشور خودمون با چه الگوهای، چون من میدونم شما سالها تجربه کار تنگاتنگ با مردم رو داشتین، حالا در جاهای مختلف فعالیت‌های اجرایی و فعالیت‌های پژوهشی داشتین. فکر کنید اگر ما بخوایم خیلی مصداقی صحبت بکنیم که در کشور ما چه میتوان کرد برای اینکه برسیم به این نتایج مطلوب برای داشتن یک جامعه بهتر، چه باید بکنیم؟
بله، ببینید، نکته خیلی مهمی که وجود داره، ما باید ابتدا به مسئولیت شهروندی بپردازیم. شهروند مدرن، در واقع مفهوم شهروندی با مفهوم شهرنشینی تفاوت داره. شهرنشینی یک کسی که توی جامعه داره زندگی میکنه و کاملا منفعل هست و نسبت به اتفاقاتی که در سطح جامعه میفته هیچ ریاکشنی از خودش نشون نمیده. ولی شهروند مدرن در قبال حقوق شهروندی که بهش داده شده یک سری تعهداتی رو تقبل میکنه.
درست.
که بتونه در گسترش شهروندی فعال نقش داشته باشه و مطالبه گری کنه و حق خودش رو بدونه، هر اتفاقی که در سطح شهر میفته روی زندگی همه کسانی که توی جامعه حضور دارن تأثیر میگذاره. پس باید راجع به تمام اون کارهایی که توی سطح جامعه صورت میگیره، اون فرد به عنوان جامعه مدنی بتونه در واقع نظر بده و حرف خودش رو بزنه. ببینید، من اینجوری میخوام خدمت شما بگم، سه تا مؤلفه و رکن اصلی که حکمرانی داره، هر کدومشون باید ابتدا به حقوق خودشون آشنا باشن و جایگاه خودشون رو بدونن. عرض کردم خدمتون، دولت به عنوان یکی از رؤوس حکمرانی خوب وظیفش تسهیلگر فعالیت‌های عمومی و تنظیم مقررات هست. همونجور که شعار خیلی از دولت مردان ما هم بود، در واقع دولت خدمتگزار. ما برای خدمت به مردم آمدیم. و این وظیفه، این بخش دولت که حالا میگم دولت تنها فقط قوه مجریه نیست، بعضی ارکان دیگه هم شاملش میشه، اینها در واقع وظیفه شون تسهیلگری فعالیت‌های عمومی است. با باید سرویس و خدمات رو به مردم ارائه بکنن.
یعنی در واقع هر کسی که یه نوع فعالیت اجرایی داره باید بدونیم که اولین وظیفش خدمتگذاری و تسهیلگری.
بله، و در کنار این جامعه مدنی شامل NGO ها، سازمان های مردم نهاد، تشکل ها و نهادهای رسمی و غیر رسمی میشه که در سطح جامعه وجود دارن. ببینید در الگوی حکمرانی خوب هر گونه قدرتی چه در ساختارهای رسمی و چه در ساختارهای غیر رسمی در سطح جامعه به رسمیت شناخته میشه. یعنی هر فردی میتونه حرف خودش رو بزنه، هر اظهار نظر خودش رو بکنه و مطالبه گری خودش رو داشته باشه.
منتها در قالب یک چارچوبی.
100%
اینکه حرفی بزنه با معنای اینکه ما بعضی وقتا ببخشید آقای دکتر من اشاره میکنم به این موضوع، مثلا ما وقتی که راجع به تفکر انتقادی صحبت میکنیم بعضا تصور ایجاد میشه که چون یکی از رکنهای اصلی سواد رسانی تفکر سواد رسانی و اطلاعاتی بحث تفکر انتقادیه که ما اصلا دغدغه اصلیمون در برنامه پایش این هستش که بتونیم همگیر بکنیم سواد رسانی و اطلاعاتی رو، این هستش که تفکر انتقادی افراد باشه. بعضا تصور ایجاد میشه که تفکر انتقادی به معنی اینه که تو همیشه نگاه منتقدانه داشته باشی و همیشه اعتراض بکنی و همیشه مخالفت بکنی با اون چیزی که، ولی در واقع تفکر انتقادی یعنی تفکر سنجشگرایانه و اینکه افراد بتونن در واقع وقتی که مسیری داره طی میشه نکات مثبت رو، چون ما وقتی از انتقاد صحبت میکنیم فکر میکنیم که همش قراره که ما رو نکات منفی صحبت بکنیم و بزنیم، وقتی میگیم راجع به رسانه تفکر انتقادی افراد میگن آها اینا میخوان رسانه هراسی داشته باشن، یعنی در خونهاتونو ببندید دیگه هیچ برنامه‌ای از تلویزیون یا رسانه‌های اجتماعی رو تماشا نکنید. ولی در واقع وقتی میخوایم بگیم در واقع تفکر انتقادی منظور اینه که آقا نقاط مثبت رو هم ببینید، و یه ضعفی که متأسفانه در کشور ما وجود داره این که همیشه ما نکات منفی رو میبینیم و همیشه رو نکات منفی تکیه میکنیم ولی نکات مثبت رو بهش توجه نمیکنیم، و واقعا مردم باید حداقل از مسئولینشون یه جاهایی هم که نکات مثبت میبینن اون رو انعکاس بدن، برای اینکه اصلا همین روحیه امیدآفرینی رو در جامعه شدت بدن. بعد اگر نکات منفی هم میبینن واقعا بتونن حق خودشون رو، حالا یه پوستر میخوان در فضای مجازی منتشر بکنن، یه عکس یا فیلم میخوان منتشر بکنن، این حق رو بدونن که بدون توهین کردن، بدون بی احترامی، بدون حرمت شکنی، بدون قانون شکنی مطالبه بکنن و خواسته خودشون رو مطرح بکنن. در خدمتتون هستم، ببخشید زیاده سخن شد.
صحبت شما کاملا درست و متین هست. ببینید وقتی که ما صحبت از شفافیت و پاسخگویی میکنیم در سطح جامعه، لازمه این نظارت هست.
درست.
نظارت هم به معنای حالا شاید بشه تحت عنوان مطالبه گری گفت، و نظارت بر اتفاقاتی که داره از طرف نهادهای دولتی به عنوان رکن اصلی حکمرانی اتفاق میفته. ببینید ما ابتدا باید نظارت رو تعریف بکنیم. نظارت یعنی چی و چگونه افراد جامعه به عنوان جامعه مدنی میتونن حوزه نظارتی خودشون رو داشته باشن، در کنار اون دولت به عنوان یکی از ارکان چگونه باید نقش پاسخگویی رو داشته باشه، و موضوعی که شما اشاره کردید باید اون اعتماد و مسئولیت بین حکمران ها در واقع ارکان دولتی، دستگاه های دولتی و مردم شکل بگیره.
درست.
یعنی مردم به دستگاه های دولتی اعتماد داشته باشند، دستگاه های دولتی به مردم پاسخگو باشند. 100%، بله، پاسخگو باشند. و یک موضوع دیگه که از مؤلفه های حکمرانی من خدمتون گفتم بخش خصوصی هست. بخش خصوصی در حوزه کسب و کار فعالیت میکنه. وظیفه دولت ارائه خدمات و سرویس ها، تسهیلگری امور هست برای اینکه بخش خصوصی بتونه کار بکنه، رشد بکنه در جامعه، ایجاد اشتغال داشته باشیم و حالا وضع اقتصادی و رفاه نسبی جامعه رو شکل بده. جامعه مدنی باید با کمک بخش خصوصی علاوه بر نظارت بر دولت و اعتمادی که به نهاد دولت داره، دولت نه فقط به معنای قوه مجریه، تمام دستگاه های اجرایی شاملش میشه، کمک بکنه که جامعه رشد و تعالی پیدا بکنه.
درسته.
من یه نکته رو میخواستم بگم خدمتون. ببینید ما در حکمرانی یک سری بازیگر داریم.
بله.
بازیگر در واقع از اعضای همون ارکان هستند که اینها در واقع نقش دارند در ایجاد حکمرانی خوب. دولت میتونه شامل قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه باشه. سازمان‌های لشکری و کشوری سازمان‌های نظامی یکی از بازیگران خواهند بود. گروه‌های زینفوز و ذی‌نفعی که در جامعه حضور دارند به عنوان یکی از در واقع بازیگران این حوزه هستند. نهادهای مذهبی میتونن به عنوان بازیگر باشن در این حوزه و بخش خصوصی که به عنوان حوزه کسب و کاری در این قسمت حضور داره و همچنین تشکل‌های غیر دولتی شامل NGO ها، تشکل ها و نهادها که خدمتون گفتم. این در واقع 6 بازیگری که خدمتون عرض کردم، اینها به عنوان یک حلقه های زنجیره هستند که کنار هم قرار گرفتن. این وسط یک حلقه مفقوده وجود داره که باید این بازیگران رو به هم وصل بکنه و اون حلقه چیزی نیست جز رسانه ها، رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، مخصوصا الان که در حوزه فضای مجازی موضوع برنامه‌مون هست. رسانه هایی که در فضای مجازی فعالیت می کنن در واقع نقش واسط و حلقه واسط این بازیگران خواهند بود. نحوه نظارت مردم بر دستگاه های دولتی، نحوه پاسخگویی دستگاه های دولتی به مردم، در واقع نباید دولت هراسی و مردم هراسی رو در جامعه طبق صحبتی که شما فرمودید اجازه بدیم که اتفاق بیفته. کامل همه موضوعات شفاف باشه، در اختیار مردم قرار بگیره. حالا من در بخش بعدی راجع به اون قانون هم که قانون انتشار دسترسی آزاد اطلاعات بود خدمتتون عرض خواهم کرد.
در خدمت شما هستیم. شنونده برنامه پایش هستید از رادیو گفتگو. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با برنامه پایش در این برنامه پایش قراره به بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در وصول به حکمرانی خوب بپردازیم. با ما همراه باشید. ساعت 8:52 هست. برنامه پایش رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع نقش رسانه‌های اجتماعی در وصول به حکمرانی مطلوب با آقای دکتر حامد اسماعیلی گفتگو میکنیم، پژوهشگر فضای مجازی و الگوهای نوین حکمرانی. تا اینجای برنامه گفتیم که در عرصه حکمرانی نوین یک سری بازیگران اصلی وجود دارن که میشه از اونها تحت عنوان تشکل‌های غیر دولتی، بخش خصوصی، نهادهای مذهبی، گروه‌های ذی‌نفع و سازمان‌های لشکری و دولت، قوه قضاییه و قوه مجریه نام برد که در واقع اینها برای وصل شدن به هم یک حلقه مفقوده‌ای دارن که اون حلقه مفقوده رسانه‌ها هستند و رسانه‌های اجتماعی این روزها قرار نقش واسطگری رو برای ارتباط بین این بازیگران برقرار بکنن. خدمت شما هستیم آقای دکتر اسماعیلی.
خواهش میکنم. ببینید اهداف حکمرانی خوب ما رو ناچار میکنه به استفاده از رسانه‌های اجتماعی. من 3 از اهداف اصلی حکمرانی رو خدمت شما عرض کنم. اولین هدف حکمرانی بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلاء بیشتر سازمان هاست، سازمان‌ها، نهادها و جوامع محلی که وجود دارند، برای در واقع بازسازی مجدد این جوامع مدنی، جامعه مدنی که می‌خواد شکل بگیره. این یکی از اهداف حکمرانی هست. کاهش فقر و جدایگزینی اجتماعی قومی فرهنگی هست، یعنی کاهش فقر، افزایش شفافیت، افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اینها در واقع جز اهداف حکمرانی هست و افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی. همین افزایش مشارکت از چه طریقی صورت میگیره؟ از طریق نظارت و پاسخگویی. نظارت از سمت جامعه مدنی، پاسخگویی از سمت نهاد دولت و این باید در اون حلقه واسطی که خدمت شما گفتم در رسانه ها شکل بگیره.
آقای اسماعیلی، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین. ما این روزها شاهد این هستیم که به هر حال رسانه‌های اجتماعی، به هر حال جوامع به این سمت اومده که این احساس نیاز بوده که فناوری اطلاعات به این سمت رفته که در واقع فناوری‌های ارتباطی این گوشی‌های هوشمند رو در اختیار افراد قرار داده و شبکه‌های اجتماعی رو تعبیه کرده برای اینکه افراد بتونن ارتباط مؤثرتری در جامعه خودشون داشته باشن و نقش آفرینی بکنن. اشاره کردین به اینکه در واقع اعتماد زمانی شکل می‌گیره که شفافیت وجود داشته باشه و این اعتماد است که در نهایت اعتبار رو میسازه. مثلا ما در حوزه رسانه ها این رو مطرح میکنیم که میگیم که رسانه ها زمانی اعتبار پیدا میکنن که اعتماد مخاطب رو بتونن به خودش جلب کنن. در فکر میکنم در همه عرصه ها این مصداق وجود داشته باشه، یعنی در ارتباط بین مردم و دولت هم در واقع باید اون اعتبار در بین مردم شکل بگیره و در زیر ساختش باید اعتماده از جانب مردم به دولت و از جانب دولت به مردم به وجود بیاد. منتها مسئله‌ای که وجود داره آقای اسماعیلی که متاسفانه ما این روزها شاهدش هستیم این هست که یه افتراقی بین مردم و دولت اتفاق افتاده و وقتی که متاسفانه این افتراق به وجود میاد شاهد این هستیم که سرمایه های اجتماعی یک کشور به مرور زمان کاسته میشه. این یکی از بحران هایی که جوامع رو رسونده به این که اومدن برای یک به اصطلاح راه حل این رسانه های اجتماعی رو در اختیار افراد قرار دادن که بتونن مطالبه گری، بتونن حرف خودشون رو به گوش مسئولین برسونن. من ممنون میشم ازتون راجع به این مسئله با هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم. ببینید وقتی صحبت از پاسخگویی میشه در واقع پاسخگویی و شفافسازی مالی هست. حالا من یه ذره مصداقی وارد بشم به این موضوع. وقتی من میگم یک نهادی باید به من پاسخگو باشه که چه کاری داره انجام میده، پاسخگو باشه از این جهت که منابع مالی که از بیت المال در اختیارش قرار میگیره، حالا تحت عنوان بودجه بهش اختصاص داده میشه، اینها رو کجاها هزینه کرده، چه هزینه انجام داده و به چه شکل در واقع پرداخت شده و اون پرداختی چه اتفاقی رو برای من شهروند رقم زده. خب این حوزه مسئولیت در واقع پاسخگویی مالی هست که
در واقع فرمودیم که دولت وقتی که حالا دولت در اون شاکله کلیش نه فقط قوه مجریه وقتی قرار خدمتگزار باشه پس در واقع داره از این منابع کشور استفاده میکنه و قراره که از این منابع کشور در جهت رفاه عمومی استفاده بکنه.
بله. برای همین موضوع سال 1388 یک قانونی در واقع مصوب شد تحت عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
در کجا مصوب؟ مجلس؟
مجلس شورای اسلامی.
بله.
که دولت در قوه مجریه مکلف شد در این زمینه در واقع یک بستری رو فراهم بکنه که در واقع اطلاعات در اختیار افراد در سطح جامعه قرار بگیره طبق در واقع اون قوانین مقرراتی که وجود داره. من عیناً ماده دو بند این قانون رو برای شما بخونم.
بله خیلی خوبه.
بند دوم موضوع آزادی اطلاعات هست. در ماده دوم این قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که سال 88 مصوب شده به این نکته اشاره میکنه که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد و استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. در راستای همین قانون یک کمیسیون فرا در واقع قوه‌ای، حالا میگم فرا وزارتخونه‌ای یا فرا قوه‌ای شکل گرفته تحت عنوان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که هر فردی میتونه مراجعه کنه به اونجا و راجع به مسائل مختلفی که در سطح جامعه وجود داره از دستگاه‌های مختلف مطالبه داشته باشه.
بله.
که این در واقع الان تا اونجایی که من اطلاع دارم یک وبسایتی در واقع یک تارنمایی براش راه اندازی شده چندین سال گذشته.
آدرسش هم میتونی خاطرتون هست؟
iranfoya.ir www.iranfoya.ir. این آدرس رو افراد میتونن مراجعه بکنن اونجا به عنوان یک شهروند مدنی فعال از دستگاه هایی که اونجا عضو هستن. حالا من دقیق آمار اون دستگاه هایی که عضو اون سامانه شدن رو حضور ذهن ندارم خدمتون اعلام بکنم، ولی میتونن مراجعه بکنن به اونجا، دستگاه مربوطه رو مشخص بکنن، هر سندی چه سند مالی هست چه در واقع مصوبه‌ای هست اتفاقی افتاده رو از اون دستگاه مطالبه بکنن و اون دستگاه موظفه در کمتر از 10 روز به اون شهروند پاسخ بده اگه پاسخ نده دستگاه و خود کمیسیون میتونه از اون دستگاه شکایت بکنه، خود فرد شهروند و کمیسیون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات میتونه از اون دستگاه شکایت بکنه که چرا پاسخ مردم رو ندادید و مکلف بکنه دستگاه‌های مختلف رو که پاسخگویی داشته باشن و به طور شفاف اطلاعاتی رو که طبق قانون میتونن در اختیار مردم بگذارن رو به صورت عمومی منتشر بکنن. این یکی از در واقع اصولی است که شاید خیلی از شهروندان ما